بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على آل طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. در بررسی این مطالبی که در کتاب حکمت و حکومت آمده، در همین سال تحصیلی جاری خب دو تا بحث محوری مهم مطرح شد. یکی بحث این که ملکیت منشأش خدای تبارک و تعالی است، همین ملکیت های اعتباری که ما داریم، و دوم اون بحثی که در هفته گذشته عرض کردیم که از آیات متعدد قرآن استفاده می شود که زمین ملک خدای تبارک و تعالی است و خدای تبارک و تعالی اذن در سیر این زمین و حرکت از نقطه‌ای به نقطه دیگه‌ای داده، و ما بر اساس این آیات دیگه چیزی به نام مرز نداریم، ولو به حسب قراردادهایی که حالا دولت‌ها کشورها با هم منعقد می‌کنن یا بر اثر قهر و غلبه‌ای که حالا به وجود میاد یه محدوده‌ای هر کشوری پیدا می‌کنه. خب او یک جهات خودش رو داره، اما فی نفسه مرز وجود نداره. هر کسی بخواد هر جایی بره نیاز نیست به این که به حسب اولی از کسی از دولتی اذن بگیره. خب این دو تا بحث محوری بود و هر دوش هم بسیار کلیدیه و باید روش کار بشه. حالا من هم یک مناسبت دیگری در دنباله بحث ها ممکنه باز یک مؤیداتی، یک شواهدی برای هر دو تا بحث ارائه کنیم. اما اونی که در دنباله بررسی مطالبی که در این کتاب آمده باید دنبال بکنیم، که تا اینجا به نظرم حدود 150 صفحه از این کتاب رو آرام آرام بررسی کردیم و من تقاضا میکنم شما آقایونم همانطوری که تا حالا حوصله فرمودید حوصله کنید، این رو با دقت کلمه به کلمه جلو بریم تا بعدن یک جواب خیلی محکم و جوابهای محکمی از این مطالب داده بشه، کمون که تا حالا هم ما نقدهای محکمی داشتیم. در یک قسمتی از این کتاب ایشون دنباله اون نظریه‌ای که داره راجع به مالکیت خصوصی مشاع، یه باز مقایسه‌ای میکنه بین نظریه خودش و نظریه قرارداد جمعی. میگوید که طرفداران این قرارداد جمعی، حالا اسم اون شخص اولش هم میاره، که در باور او زیربنای سازماندهی و تشکل جامعه است. خب ملاحظه فرمودید روی نظریه قرارداد جمعی به چی میگیم جامعه، به چی میگیم کشور، به چی میگیم شهر؟ رو نظر صاحب این کتاب مالکیت مشاع به چی میگیم جامعه؟ یعنی اصلا چیزی به نام جامعه دیگه نداریم. حالا رو نظریه ایشون اینطور شد، کشور چیه، شهر چیه، اینها رو بیان کردن. یک مطلبی هست که میگوید اون جان ژاک روسو، اون روسو که طرفدار قرارداد جمعیه، در مسئله این که خب به چه دلیل، بحثش اینجا اینه، به چه دلیل اکثریت بر اقلیت باید حاکم باشن؟ اگه در یک کشوری اکثر آمدن یه فردی رو به عنوان رئیس قرار دادن عقل مخالف بودن. به چه میزانی این قول اکثریت باید مقدم باشه و حاکم باشد بر عقل؟ صاحب این کتاب ایشون میگوید که اینا این رو بر میگردونن به یک عرض میشود اتفاق عمومی. بالاخره یه پشتوانه ای میخواد این مطلب، بر میگردن به یک اتفاق عمومی. میگن قبلش اتفاق کردن بر این که اگر اکثر رأی داد و عقل مخالف بود، عقل هم بشه تابع اکثر و اکثر حاکم بشه بر عقل. پشتوانه حالا به تعبیر ما طلبا حجیت اکثر بر عقل، یک اجماع، یک توافق، یک توافق عمومی. این حرفی است که اینا دارن. خب ما در فقه خودمونم باید بحث کنیم، ولی اینکه حالا این شاید کمترم بحث شده. بالاخره اصلا آیا اکثر حجیت داره یا نداره؟ مخصوصا اگر بخوایم ظواهر آیات قرآن رو بهش توجه بکنیم، که خود اینم یک بحث خیلی خوبیه، ما باید در اثناء همین بحث اونا رو مطرح بکنیم. خب قرآن که میفرماید اکثرهم لا یعقلون لا یفقهون لا یعلمون، این اصلا اکثر از دید قرآنی به حسب همین نگاه بدوی اعتباری نداره. آیا اگر همه اتفاق کردن در یه جامعه ای که اگر در یک انتخاباتی اکثر یه رأی داد اقل یه رأی دیگر، این اکثر باید حاکم باشه، آیا همین پشتوانه کفایت میکنه یا کفایت نمیکنه؟ این رو ایشون مطرح میکنه. بعد میاد اشکال میکنه، اشکال میکنه، میگه خب این قرار داده، این توافق عمومی، توافق آرا که میگید پشتوانه این حاکمیت اکثر بر اقله، این در یک نسل مثلا قبل واقع شده، در نسلهای قبل واقع شده، نسل جدید او میاد میگه من قبول ندارم این توافق رو، ولو همه افرادی که در یک زمانی بودن، فرض کنید در یک زمانی 10 میلیون جمعیت داشته کشور، همه حالا اونایی که قابلیت رأی دادن دارن، بچه ها و اینها نه، همه توافق کردن بر این که اگر اکثر یک انتخابی کردن همون متعین باشه. خب این توافق مال اون نسله، اما الان یه نسلی میاد میگه ما اون توافق قبول نداریم. مثلا یه نسلی میاد میگه که نه، اگر اکثر یه رأی دادن اقل یه رأی، اقل باید یک جهاتی برای خودشون یک مزایایی قرار بدن، بالاخره یه جوری جبران بشه. عبارت اینه که چگونه ممکن است، اشکالی که صاحب این کتاب به روسو داره، به طرفداران نظریه قرارداد جمعی داره، چگونه ممکن است باور نمود که این وظیفه نسل‌های بعد در زمان‌های آینده است که به قرارداد جمعی گذشتگان رأی موافق دهند. چه حق اولویتی برای گذشتگان نسبت به آیندگان است که باید آیندگان آراء گذشتگان را بیچون و چرا بپذیرند. حالا مثلا ببینید شبیه این شبهه و اشکالی که در زمان ما مطرح میکنن، یعنی آقا یک نسلی در سال 57 یک قانون اساسی نوشته، اون به اون قانون اساسی 98%، شبیه یک توافق عمومی، آراء عمومی، یعنی توافق دیگه همگانی شده، خب رأی دادن. اما الان از اون تاریخ تا حالا نزدیک 50 سال داره میگذره، این نسل میگه ما یه قانون اساسی دیگه میخواییم. خب که یکی از شبهاتیست که باید جواب داده بشه اینا. حالا این شبهه معلوم میشه تو این کتابهای جامعه شناسها و فلاسفه غربی و شرقی و اینا قبلا مطرح بوده این شبهات. خب الان نظیرش همینجا ایشون داره به روسو این اشکال رو میکنه. بعد میگه که روسو نمیتونه یا نخواسته یا نتوانسته این رو جواب بده، میگه چون یک حقوق پیشینی و یک حقوق پسینی رو در نظر نگرفته، یک امتیازات پیشین که تنها در نهاد طبیعت هوشمندانه و عقل عملی انسان ریشه میگیرن و حقوق و احکام پسینی که از طریق وضع و تشریفات قانونگذاری به وجود میاد، میگه چون تفکیک بین اینها نکرده، اما ما یعنی طرفدار مالکیت خصوصی مشا این تفکیک رو داریم میکنیم، او چون چنین تفکیکی نکرده نمیتونه به این شبه جواب بده، اما ما چون چنین تفکیکی داریم جواب میدیم. تصمیم بگیرن. بله، حالا این رو باید همینجا ببینیم که این ایشون چطور از عهده این بحث بر میاد و اصلا آیا بر میاد یا نه. بحث خیلی خوبیه. خوب ها ها بله درست میفرمایید. خب ببینید باز من یه خورده عبارات ایشون رو بخونم. ایشون میگه چون ما دو جور حقوق داریم، ملاحظه فرمودید اون مالکیت طبیعی انحصاری، حقی که آدم بر خانه خودش داره، ایشون گفت این معلول طبیعت. مالکیت انحصاری مشاع، مالکیتی نسبت به شهر داره و تا رسون به کشور، و بعد راجع به بهزیستی و همزیستی آمدن عقل عملی به میدان برای اینکه یه افرادی یا وکلایی رو انتخاب بکنن که برای بهزیستی و همزیستی اونها بیان تصمیم بگیرن، اینا رو همه رو به عنوان حقوق پیشینی مطرح کرد که ناشی از طبیعت هم هست. و بعد که اون وکلا انتخاب میشن میان یه قوانین رو اونا جعل میکنن، اونا رو به عنوان حقوق پسینی مطرح کرد. این جایشون میگه اون حقوق اولی بهش میگیم ثوابت، اون حقوق پسینی که بر اساس قانون گذاری و تقنین به وجود میاد بهش میگیم متغیرات. خب باز قاعده درست میکنه، میگه متغیرات باید به نوعی به ثوابت منتهی گردن، شبیه اونچه که در فلسفه میگن که کل ما بالعرض لابد و اندینتهی الا ما به ذات. ایشون میگه اینجا همین، این متغیرات باید منتهی به ثوابت شوند تا بتوانند از اعتبار ثابت و بی گفتگوی آنها، یعنی خب اون ثوابت اعتبارشون چون ناشی از طبیعت رو قوله ایشون، اونا دیگه راجع به اعتبارش هیچ گفتگوی وجود نداره، حالا به زعم ایشون که این متغیرات هم باید از اونها کسب اعتبار بکنه. قرارداد جمعی که همین که روسو میگه اگر هم یک واقعیت تاریخی داشته باشد که کاملا مورد تردیده، خب قبول نکرد ایشون، یک پدیده وضعی است که با تشریفات خاصی به وجود میاد و با تشریفات خاصی هم از صحنه اعتبار خارج میشه، همان گونه که هستی های متغیر و متحرک طبیعت باید به یک هستی ثابت و لایزال ما بعد طبیعه منتهی گردن، در طبیعت هم هر متحرکی باید به یک ثابتی برگرده. کلامی از ارسطو میاره که ارسطو میگه عوامل حرکت، یعنی اسباب حرکت که خود متحرکن، بالاخره باید به یک عامل محرک غیر متحرک، یعنی یک سببی که خودش ثابته اما علت العلل برای حرکت، از همین را خدا رو میشه اثبات کرد. بگیم همه عالم متحرکن، هر متحرکی نیاز به یک محرکی داره که اون محرک دیگه خودش متحرک نباشه و اون خدای تبارک و تعالی است. بذارید حالا اجازه بفرمایید. خب بعد میگه که قواعد و قوانین وضعی باید بر اساس قواعد لایتغیر طبیعی استوار باشند تا بتوانن حاکمیت و مقبولیت خود را از حاکمیت طبیعی و لایتغیر آنها به دست آورند. ببینید خوب ذهن رو بخونید، ایشون یک حقوق پیشینی درست کرد، یک حقوق پسینی. حقوق پیشینی رو گفت ثوابت، اینو گفت متغیرات. متغیرات هم حالا میگه باید بر اساس ثوابت باشه، یعنی باید طوری باشه که طبیعی باشه. با اون حقوق پیشینی که اعتبارش از طبیعت است ناسازگار نباشه. یعنی ما اصلا تو این فکر حالا هیچ کجا رد پایی از دین و اینا نمیدونه، بله عقل عملیشون آورده تو میدان، هیچ کجا رد پایی از این که بالاخره این حقوق پیشینی جایگاه دین اینجا کجاست؟ هیچ. یعنی رو کلامیشون در فرمود اون ملکیتی که آدم بر خانش داره ناشی از زیست طبیعیشه، بر شهر داره ناشی از زیست طبیعیشه، حق این که حتی الناس مسلطون علی اموالهم رو اگر یادتون باشه شون گفت چیز ارشادیه نه یک تأسیسیه. اینا میان یک افرادی به عنوان وکیل خودشون قرار میدن، اینم حق طبیعیشونه، برای بهزیستی این کار رو انجام میدن، برای بهتر زیستن عقل عملی میاد به میدان میگه این کار رو انجام بدید. خب حالا اینا وقتی نشستن تو مجلس میخوان قانون بگذارن، باز میگه این قوانین که اینا متغیرن، این باید بر اساس اون ثوابت باشه. خب بعد میگوید که هم قانون حاکمیت اکثریت و هم قانون رفراندوم یا اتفاق آرا باید به نوعی به قانون طبیعی انسانی که اصل عدالت عقل عملی است، استناد یابند. تا از حاکمیت و برندگی و توانمندی آن کس به اعتبار کند، با داشتن ارزش‌های حقیقی و طبیعی که در ذات و اصل موجودیت هر انسانی پیوسته و جاودانه حضور فعال و حاکمیت مطلق دارد، دیگر محلی برای توسل به قرارداد جمعی و غیره باقی نمی‌ماند در اشکال بر روسو. و این خود آحاد و افراد انسان‌هایند که با راهگشایی عقل عملی در هنگامی که لازم و ضروری تشخیص دادن رجوع به آرای عمومی کنند و در جا و مکان دیگری به حاکمیت اکثریت اکتفا کنند. و هرگز نمیتوان با هیچ منطقی ثابت کرد که قانون اکثریت و اقلیت باید مسبوق به پیشینه قرارداد جمعی باشه. ببینید، قرارداد جمعی همون شخصیت حقوقیه، همون شخصیت عمومی. روسو گفت این مردم به یک حدی میرسن که یک شخصیت عمومی دارن، اون شخصیت عمومی میاد این قرارداد جمعی رو درست میکنه. و بعد حالا ایشون میگه خیلی خوب، حالا مسئله حاکمیت اکثریت و اقلیت رو میشه روی این شخصیت عمومی درست کرد بدون لحاظ افراد، بدون لحاظ اون حق طبیعی افراد، هر فردی، تک تک هر فردی، میگه نمیشه درست کرد. حالا میاد رو نظریه خودش. پس ببینید، تا اینجا یکی از اشکالات دیگری، حالا قبلا که گفت اصلا ما چیزی به نام شخصیت عمومی نداریم، قبلا گفت اگر داشته باشیم این لازمش این است که فرد استقلال خودش از دست بده. مهمترین اشکالی که بر این نظریه قرارداد جمعی کرد این بود که جامعه یا همون شخصیت عمومی میان وکلا رو انتخاب میکنن، نه افراد. این وکلا وکیل از جامعه هستن، نه وکیل از اشخاص. و گفت تقریبا اشخاص آحاد ذبح میشن با به وجود آوردن این شخصیت عمومی، اینا ذبح میشن. این یه اشکالی که قبلا بر اصل این نظریه داشت. اشکال دیگرش این است که خب روی نظریه قرارداد جمعی حاکمیت اکثریت بر اقلیت قابل توجیه نیست با همین توضیحی که داده شد. اما ایشون میگه از نظر مالکیت اختصاصی مشاک نظریه ماست. این شبهه اولویت اکثر بر اقل اینطور جواب میدیم. میگیم این ضرورت زیست طبیعی آحاد و افراد انسانه که هنگامی که به مرحله تکامل یافته بهزیستی رسید، تحت حاکمیت و سیطره طبیعت برتر خود که همون درک عقلانی قرار گرفته، به راهنمایی این درک به ضرورت انتخاب یک قدرت نمایندگی رهنمون می‌گردد و انجام این نیازمندی را باز به راهنمایی عقل عملی در مرحله نخستین از طریق آرای همگانی میسر می‌داند و در صورت عدم موفقیت باید مسئله حاکمیت اکثریت بر اقلیت، یعنی تقریبا این رو مستند به عقل عملی می‌کنند، نه مستند به اون قرارداد جمعی. عقل عملی میگه که اکثر باید بر اقل مقدم باشد. عقل عملی میگوید که حاکمیت اکثریت بر اقلیت صحیحه در فرضی که امکان توافق عمومی نباشه. عقل عملی میگه در مرحله اول اگه همه بتونن اتفاق کنن اتفاق کنن، نشد باز این عقل عملی میگه که اکثر مقدمن بر عقل. در نتیجه برای تقدیم اکثریت بر اقلیت توافق لازم نیست. طبق نظریه روسو برای تقدیم اکثریت بر اقلیت یه مرحله قبل همه باید توافق کنن بر این قانون، یعنی تقدیم اکثریت بر اقلیت، که بعد این اشکال پیش میاد که خب توافق نسل گذشته چه اعتباری برای نسل آینده داره. اما طبق این نظر عقل عملی میاد به میدان، یعنی مقبولیت اکثریت یا حاکمیت اکثریت بر اقلیت در فرضی که توافق عمومی ممکن نباشد یک حکمی است که عقل عملی میگه، عقل این رو میگه. از اول عقل عملی میاد میگه اکثر بر اقل مقدمه. دیگه نسل‌های بعد حالا ببینیم دنبالش چی میگه ایشون. در اجازه بفرمایید، در حقیقت بعد البته یک نکته‌ای داره ایشون، میگه که ما سیستم اکثریت بر اقلیت، تقدیم اکثریت بر اقلیت رو نمیایم جانشین اون توافق کل آرا بکنیم. جانشینی غیر مستقیم از توافق آرائه، نه مقابل آن. زیرا اگر همه شهروندان به ضرورت نهایی حاکمیت اکثریت بر اقلیت وقوف یافتند و آن را پس از عدم دسترسی مستقیم به اتفاق آرا بهترین و نزدیکترین راه به سوی عدالت اجتماعی شناختند، اقلیت نیز ضمن رأی مخالف خود به طور ضمنی رأی اکثریت رو پذیرفته. لازمه پذیرش سیستم اکثریت اقلیت همین است که اقلیت در نهایت امر نظر اکثریت رو پذیرفته و رأی موافق داده. لذا گفتیم و باید گفت که سیستم حاکمیت اکثریت بر اقلیت تفاوت شایان با اجماع و توافق آرا در مقام عمل ندارد. پس ببینید در اون نظریه قرارداد جمعی باید برای اونجا بحث عقل عملی مطرح نیست، برای تقدیم اکثر بر اقل قبلش یک توافق عمومی باشه و توافق عمومی میان میگن که آقا اکثر بر اقل مقدم باشه. اما روی این نظریه مالکیت مشا عقل عملی میاد به میدان، وقتی این عقل عملی دیگه نسل بردار نیست که بگیم خب آقا عقل عملی اون زمان گفته با عقل عملی ما فرق داره. الان عقل عقل دیگه، ببینید نه عقل نه، حالا اینا رو من دارم برای توضیح نظریه ایشون عرض میکنم، نقل نظری اختصاص به زمان خاصی داره، نقل عملی همانطوری که احکام عقل نظری دائمی است فی جمیع الازمان، احکام عقل عملی هم دائمی است فی جمیع الازمانه. یعنی نمیشه بیایم یه زمانی فرض کنیم بگیم آقا عقل عملی در این زمان میگه رأی عقل بر اکثر مقدمه، نه، همیشه میگه رأی اکثر بر اقل مقدمه. و اینجا ایشون میگه طبق نظریه ما این تقدیم اکثریت یا حاکمیت اکثریت بر اقلیت الان نحوه ترتبه، یعنی عقل عملی میگه اول برید سراغ توافق عمومی اجماع، اگر اجماع نشود برید سراغ تقدیم اکثریت بر اقلیت. خب حالا باید دید که آیا واقعا ایشون با این مقدار این شبهه رو تونست حل کنه یا نه. یعنی ما اگر کسی، خب بالاخره خود این الان تا اینجا دو تا دلیل مطرح شد بر اینکه چرا اکثریت بر اقلیت مقدمه. یک دلیل رو نظریه قرارداد جمعیه که گفتیم آقا منتهی میشه به یک توافق. یک نظر روی مسئله این است که این رو عقل عملیه، آیا واقعا عقل عملی میاد این نظر رو میده، یا اینکه نه این یک منشأ دیگه ای داره که حالا باید این رو یه مقداری بحث کنیم و جایگاه اکثریت رو اصلا بینیم، آیا جایگاه عقلایی داره یا اینکه ربطی به عقل عملی نداره اصلا، اینها یک جایگاه عقلایی داره این مسئله و این باید بیشتر دنبال بشه که حالا انشاءالله جلسات بعد عرض میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.